أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران و برادران گرامی. خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس کلامش حاضریم. عاجزانه از خدا خواهش میکنیم، مسئلت میکنیم، ما را همواره بر این توفیق ثابت قدم نگه بدارد انشاءالله، ما را با قرآن زنده بدارد، با قرآن بمیراند و با قرآن محشور کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. آقای داربی عوض میخوام این ریموت رو یادم رفته از تو کیفم بیارم اگه زحمت نباشه. در سلام عرض کردم خدمتتون؟ یادم رفت. در جلسه گذشته که تقریباً یه هفته فاصله شده، بحث رسید به اینجا که خدای بزرگ بعد از آیات قتال، که البته در خود آیات قتال هم مسئله قرض به خدا دادن مطرح شد، که اصلا یکی از قتال یکی از شاخه های قرض الحسنه یا همون انفاق فی سبیل الله هست. بعد از اما آیات قتال اصلا وارد یه بحث مستقلی شد درباره انفاق با آیه شریفه 254 که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. در این آیه مردم رو به انفاق دعوت کرد، دیگه بعد از اون رفت تو بحث آیت الکرسی. بعد از آیت الکرسی آمد تو بحث مهاجه حضرت ابراهیم علیه السلام با نمرود. بعد از اون آمد توی بحث حضرت عزیر علیه السلام و اون مرگ 100 ساله ای که بر ایشون عارض شد و بعد خدا او را زنده کرد. بعد اومد تو جریان ابراهیم علیه السلام و اون که از خدا خواست تا خدا به اون نشون بده مردگان را چطور زنده میکنه به قصد اطمینان قلبی، و خدا هم اینو به حضرت ابراهیم نشون داد. حالا بعد از این ماجرا میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم. اصلا ببینید مثل الذین ينفقون اموالهم از نظر کسایی که با ادبیات قرآن آشنان ادبیات شروع نیست. مثل شما یه حرفی میزنی بعد براش مثل میزنی، یه دفعه یه حرفی را بدون هیچ مقدمه با مثل آغاز نمیکنی، که مثل برای یه چیزیه که قبلا گفتی. خب این مثل چیه؟ قبلا آیه پایش کجاست؟ پایه این مثل الذین ينفقون اموالهم همون آیه 254 که فرمود یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم. حالا میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم. بین این پایه که در آیه 254 و این مثل که در آیه 261 هست، بین اینها چند تا آیه فاصله شده، توی پرانتز قرار گرفته، که ما در جلسه گذشته رو این آیاتی که فاصله شده بود صحبت کردیم که اینا وجه فاصله شدنش چیه. اجمالا اشاره کردیم که بله، چون در جریان انفاق تو آیه 254 خدا فرمود که برای روزی انفاق کنید قبل از اینکه اون روزی برسد، که اونجا دیگه کار فقط دست کیه؟ فقط دست خداست. برای اون روزتون آماده بشید با انفاق. این آیات میانی میخواست همونو ثابت کنه که کار فقط دست خداست، جز خدا شفیعی نیست، احیا و اماته انسان ها هم به دست هیچ کس به غیر از خدا نیست. این آیات میانی پس پشتیبانی می کند از اون عبارت من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه و لا شفاعه و لا خله. این داره از اون پشتیبانی میکنه آیات میانی. ولی خب یه پشتیبانی مفصل، پروپیمون، پرتمطراق. این پرتمطراق بودن آیات میانی باعث نشه که فکر کنیم بله دیگه بحث انفاق تموم شد. نه، بحث انفاق اونقدر مهم است که خدا قوی ترین غنی ترین آیات توحیدی را میاره به عنوان پشتیبانی از بحث انفاق طراحی میکنه، در جایگاه پشتیبانی از بحث انفاق طراحی میکنه. چه اینکه همین کار رو در سوره حدید هم خدا کرده، غنی ترین آیات توحیدی قرآن را مقدمه بحث انفاق قرار داده در سوره حدید. چرا؟ چون اصلا ثمره تربیت توحیدی قرآن این انسان‌ها به مقام انفاق برسن، حاضر بشن از دنیا دل ببرن. توحید یه مسئله ذهنی صرفاً نیست که ما بگیم بله ما در ذهنمون قانع شدیم به مسائل مربوط به توحید. این کافی نیست، باید ظهور و بروز عملی پیدا کنه. ظهور و بروز عملی توحید، سلام علیکم، ظهور و بروز عملی توحید و اینکه ما باور کردیم یگانگی ذات پاک پروردگار را، این ظهور و بروزش تو انفاقه. خب این اجمالا مد نظرتون باشه. الان ما از آیه 261 داریم بحث انفاقی رو که در 254 کلید خورد داریم اونو ادامه میدیم. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. حالا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی کل سنبلة مئة حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. مثل کسانی که اموالشون را انفاق میکنند در راه خدا، مانند مثل حبه ایست، حبه یعنی دانه، مانند مثل حبه ایست، مثل دانه ایست که انبتت، که این دانه رویاند، رویاند، انبتت سبع سنابل، هفت سنبل. یک دانه را کاشتی، هفت سنبل ازش اومده بیرون، یه ساقه اومده بالا، هفت سنبل سر این ساقه شما میبینی. فی کل سنبلتن، تو هر کدام از این سنبل ها مئت و حبه، صد تا دانه وجود داره. یعنی یک دانه چند برابر شد؟ 700 برابر شده. والله یضاعف لمن یشا، و خدا برای هر کی که میخواهد چندین برابر میکند. یضاعف یعنی مکرر، مضاعف میکند، مضاعف مضاعف، یعنی هی اضافه میکنه، اضافه میکنه، اضافه میکنه. لمن یشا و الله واسع علیم. خدا محدودیتی برای مضاعف کردن ندارد، چون والله واسع دیگه، یعنی کم نمیاره که با مضاعف کردن، هر قدرم مضاعف کنه باز محدوده و خدا خودش چیه؟ بی‌نهایته، غنیه، واسع، واسعه، چیزی کم نمیاره که تا قیام قیامت، تا ابد، هر روز خدا بخواد چند برابر کنه بازم جا داره، بازم تموم نمیشه. علیم یعنی خودش هم داناست. دانا به چیه؟ دانا به نحوه استفاده از ظرفیت هاست دیگه. یعنی او داره این داناست به این که چگونه باید عمل کسی رشد پیدا کنه به نتیجه برسه و الی آخر. خب آیه مفهومش روشنه، فقط تو این آیه یه ملاحظه‌ای وجود داره. اون ملاحظه اینه، کی میتونه ملاحظه رو بگه؟ یه ملاحظه تدبری ریز داره. نه، نه، نبود. خب چجوری توضیح بدید؟
یعنی اموال فقط مال مثلا مالیت داشتن میتونن انفاق کنن؟
نه، ملاحظه فنی. نه، خب خودم میگم. در مثل الذین مضاف الیه مثل چیه؟ الذین ينفقون اموالهم. در مثل حبه مضاف الیه مثل چیه؟ حبه، حبه که مثل حبه. مثل الذین که مثل بگید حبه، یعنی چی به حبه تشبیه شده؟ الذین یا اموالی که انفاق میکنن. تو ظاهر آیه چی به چی تشبیه شده؟ الذین به حبه تشبیه شدند یا اموال به حبه تشبیه شدند؟ ظاهر اینه که الذین به حبه تشبیه شدند. میگه کسانی که کسا، حالا برسیم دیگه، این ملاحظهش اینجاست دیگه، کسانی که اموالشون را در راه خدا انفاق میکنند، این کسان مانند حبه ایست مثلشون که این هفت تا سنبل می رویاند، تو هر سنبلی 100 تا دانه هست. یعنی اینجا خدا نگفت مثل مالی که در راه خدا انفاق می شود مانند حبه است، گفت مثل این کسایی که در راه خدا انفاق می کنند مثل این حبه است. این یه ملاحظه ایه. شما اینجوری میتونی نگاه کنی، یه نگاه ساده ای میکنی، تسامحی، میگی خب منظورش همین امواله. درسته گفته مثل کسانی که انفاق میکنند مثل حبه است، ولی منظورش خود اون کسان نیست که اونا مثل حبه باشن. معلومه که اون منظورش نیست، منظورش چیه؟ اموالیه که انفاق میکنن، یعنی مثل مالی که در راه خدا انفاق میشود مثل حبه ایست که چون این است و چنان است. این نگاه ساده. همه یعنی اکثر ترجمه ها و تفاسیر هم همینجوری از روی این قضیه چیکار کردن؟ رد شدن. و حالا که اگر شما به قرآن به این نگاه، به این دید به قرآن نگاه کنی که قرآن کتاب دقیقیه، خدا بلد بود بگه مثل نمیدونن مسئله اون مالی که در راه خدا انفاق میشود که مثل حبه دیگه، چرا اونو نگفت؟ شبیه اونجایی که فرمود لیسل بر ان تولوا قبل وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمنه. چرا نگفت بر اخلاق من آمنه؟ چرا نگفت بر رفتار من آمنه است، ایمان من آمنه است؟ گفت خود من آمنه برند. اینجا خدا میخواد بگه ببین اصلا مسئله اینه، کسی که انفاق میکنه خودش مثل حبه ایه که هفت تا سنبل میرویاند، تو هر سنبلی 100 تا دانه هست. این چه تشبیهیه خدایا؟ خدا میخواد بگه، من میخوام بگم آدمی که انفاق میکنه خودش در حال تکثیر شدنه، خودش در حال مضاعف شدنه، ظرفیت وجودی او داره توسعه پیدا میکنه. یه بار شما میگی مالی که انفاق کردم این مال را خدا مضاعف میکند. خب بله میکنن. یه بار میخوای بگی آقا اینی که رفتار و سیره انفاق فی سبیل الله پیدا میکنه خودش به مثابه یک حبه ایست که در اوج برکت باشد. حبه اگر در اوج برکت باشد چند برابر میشود؟ 700 برابر. خب این به خاطر اینکه محدودیت حبه اقتضائش اینه. آدم چند برابر میتونه بشه با انفاق؟ هر چقدر برابر. حبه در حبه بودنش اگر با برکت بشود میتونه یک تبدیل به 700 بشه. آدمی که انفاق میکند در راه خدا به ذریب اخلاصش، به ذریب باورش، به ذریب انفاقش میتونه چند ده، چند صد و بلکه چند هزار و بازم از اون بالاتر برابر بشه. این آدمه داره چند برابر میشه. چطور آدمه چند برابر میشه؟ شما با انفاق در راه خدا داری ظرفیت های حیات خودت را توسعه میبخشی، داری خودت را تو عالم تعریف حد اکثری میکنی. نه نه، خودش بزرگ میشود. ببین ابعاد نگاه کنید اینجا اصلا تمام بحثم اینه که بگم خودش بزرگ میشود، خودش ظرفیت وجودیش توسعه پیدا میکنه. این شمایی که باقی میمانی، این شمایی که توسعه پیدا میکنی، این نگاه خیلی مترقی تر و متعالی تر از اینه که ما میگیم شما مالو در راه خدا بده مالت چند برابر میشه. خب مالم چند برابر میشه به جای خود؟ خودم چی؟ میگه خودت چند برابر میشی. آدمی که انفاق میکنه یه آدم نیست، تا وقتی انفاق نکرده خودشه. وقتی انفاق میکنه هر کسی، هر جایی، هر عرصه‌ای، هر بعدی، هر نقطه‌ای، هر موقعیتی که با انفاق او آباد میشود، با انفاق او قوام مییابد، با انفاق او جریان مییابد، همه میشه او. اینا همه تویی. این مسئله است. خودمان را میتونیم با انفاق رشد بدیم، نه فقط مالمان را رشد بدیم. ما این که وسعت مییابیم، ما این که ظرفیت هامون تکثیر میشه، به جای یک نفر میشیم ده نفر، به جای ده نفر میشیم صد نفر، من یک نفر میتونم بشم هزار نفر، میتونم بشم ده هزار نفر، میتونم بشم صد هزار نفر. منم که دارم تکثیر میشم، این پیوند ایجاد میکنه. یعنی یک وحدتی بین ارواح و اخلاصها و شخصیتهای منفقین با جامعه‌ای که دارد از انفاق اونها بهره میبرد، بین اینا وحدتی برقرار میکند، یک این همانی ایجاد میکند. یعنی عملا منفقین فی سبیل الله به حسب میزان انفاقشون، اینها حقیقتهای توسعه یافته‌ای هستند که حقیقت اون روح زندگی جامعه داره با اونها جریان پیدا میکنه. حیات اینها توسعه یافته، از حیات فردی، از زیست فردی به زیست اجتماعی و حیات اجتماعی، حیات اجتماعی وسعت یافته و قابل وسعت یافتن. لذا ممکنه منفقی را پیدا کنی که حیات اجتماعیش در حد مثلا 10 تا آدمه، ممکنه منفقی را پیدا کنی که حیات اجتماعیش در حد 100 تا آدمه، ممکنه منفقی را پیدا کنی که حیات اجتماعیش در حد کل کره زمین بشه اصلا. این حیات اجتماعی ماست که وسعت می‌یابد. این از کجا میگیم؟ از همین دقت. مثل الذین که مثل حبه، نه مثل مال که مثل حبه. مثل خود این بابا که انفاق کرده مثل حبه پابرکت میمونه. حالا چرا به حبه اشاره کرد؟ نمیتونست برای برکت حبه ای که تکثیر به 700 برابر میشه زیباترین و کاملترین نماد برکته. شما به چی میخوای اشاره کنی که در یک وهله 700 برابر بشه و آدم ها راحت ببینن لمسش کنن؟ به هر چیزی که اشاره بکنی، این ظرفیتی که حبه از خودش نشون میده یک به 700، این بالاترین ظرفیتی که تو برکت میشه نشون داد. البته اشعار به کاشتنم میکند هرچه به کاری درو میکنی. یعنی کسی از این آیه بخواد اینطوری بفهمه که عمل ما هم مثل حبه میماند که چند برابر میشود، قبول میکنم، میگم اون غلط نیست، ولی تو عمل توقف نکنید. بالاتر از اون خدا میگه خودت مثل حبه بابرکت میشی. چطور اون حبه بابرکت 700 برابر شد؟ تو هم در حد خودت چند صد برابر و بلکه چند هزار برابر میتونی بشی با انفاق فی سبیل الله. خب اینجاست که ببینید چقدر انفاق فی سبیل الله حساس میشه که انسان ها بتونن بفهمن کجا چجوری. اینکه قرآن میفرماید در یک جایی لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح و قاتل اولئک اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد و قاتلوا کلن وعد الله و کلن وعد الله الحسنا. همه خدا بهشون وعده نیک داده، اما این انفاق کجا؟ بگید اون انفاق کجا؟ انفاق قبل از فتح کجا؟ انفاق میدونید چرا؟ مال که همون ماله. آقا شما قبل فتح مال بیار 1,000,000، بعد فتح هم مال بیار 1,000,000، جفتش 1,000,000ه. اما اون 1,000,000ی که قبل فتح آوردی جایی گذاشتی که یک جریان را برای بقاء ابدیش نقش ایفا کرد. یعنی سنگ بنا را جایی گذاشتی که بهترین جای ممکن بود. کلی بعد از اون رشد ها و پیشرفت ها و پیروزی ها و همه اونا با این شد. اما اون 1,000,000 بعد از فتح آوردی تو جایی گذاشتی که خب حالا یه جوانه ای هم ازش زد بیرون، یه میوه ای هم داد، دستت هم درد نکنه، خدا خیرت بده، خدا قبول کنه، اون میوه هم یکی چیت خورد، خدا قبول کنه انشالله. این میشه حساس. اگر انسان درک کرد که انفاق قرار مرا توسعه بدهد، فقط یه کاسبی نیست که مال من میخواد توسعه پیدا کنه، یه سرمایه گذاریه بر رشد خودم، من وسعت بیابم در جهان، من جریان بیابم در جهان به عنوان یک بنده خدا. اگر انسان اینو درک بکنه، اون وقت مترصد میشه که بهترین نقطه ها و موقعیت های انفاق را بشناسه و تو اون نقاط حساس نقش آفرینی بکنه، میدون خالی نکنه. خب روشن شد من معنای آیه؟ صلواتی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، حالا یه شرطی برای انفاق میخواد بیان بکنه. آقا انفاق در راه خدا کنی وسعت میابی، بله، برکت پیدا میکنی، خودت برکت پیدا میکنی، بله، اما این شرطی داره. اون شرط چیه؟ شرط اینه که کسانی که اموالشون را در راه خدا انفاق میکنند، ثم لا یتبعون ما انفقوا منن ولا اذا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بله، این اجری که برای انفاق لحاظ شده، این عاقبت و آخرت خالی از خوف و حزنی که برای انفاق فی سبیل الله در نظر گرفته شده، با این شرط محقق میشه که اگر در راه خدا اموالت را انفاق میکنی، به دنبال ما انفقو، لا یتبعون یعنی تابع ما انفقو، در پی ما انفقو، من یعنی منت و عزا عذیت ایجاد بگید نکنی. یعنی انفاقت را با منت دنبال نکنی، انفاقت را با اذیت بگید دنبال نکنی. فی سبیل الله دادی، دیگه پشبند اون انفاق منت نگذاری. فی سبیل الله دادی، پشبند اون انفاق اذیت نکنی. فرق نمی کنه ها، هم در انفاقی که بخواد برای گشایش امر دین به کار بره تصور منت و اذیت هست، هم در انفاقی که بخواد برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی مردم به کار بره، باز اینجا هم احتمال منت و اذیت هست. در گشایش دین میاد انفاق میکنه، بعد منتشو میخواد سر پیغمبر بذاره، اذیتشو میخواد متوجه پیغمبر یا متوجه اون کسی که متکفل امر دینه و انفاق رو به دست او رسونده، میخواد اونو اذیت بکنه. چه جوری؟ مثلا با اعمال نفوذ، با سهم خواهی، با حضور بی موقع و بی جا در جایی که جاش نیست، همش دخالت، دخالت، اعمال نفوذ، سهم خواهی، اینا میشه منت گذاشتن، اذیت یا احساس خود برتربینی، منت گذاشتن، اذیت کردن اون شخصیتی که تو خواستی انفاق کنی تا او پرچم دین را چکار کند؟ بلند کنه. یا نه، اومدی انفاق کردی به یک نیازمندی، پشبند انفاقت یاداوری میکنی بهش، یعنی نمیذاری از یادش بره که آقا تو به او انفاق کردی، تو به او لطف کردی و او باید ممنون تو باشه، مطیع تو باشه، علالقاده باید تو همه کاراش تو رو در نظر بگیره و و و و اذیتش میکنی، یعنی کاریش میکنی که از اون انفاقی که از تو قبول کرده یه روز چی بشه؟ پشیمون بشه، کاش اون روز این کمک به ما نکرده بود، پوست از کله ما کند، نفس ما را برید. اینجوری شد اگر انفاق را هدر داده انسان. فهمید الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله ثم لا یتبعون ما انفقوا، دنبال ما انفقو، دنبال اون چه انفاق کردن، منت و عذیت نمی آورند، اینها لهم اجرهم عند ربهم، اینا اجرشون نزد پروردگارشون محفوظ میمانه، ولا خوف علیهم، بر اینها ترسی وجود ندارد، ولا هم یحزنون، و اینها محزون نمیشوند. یعنی اینا به اون عاقبت مقصود و مطلوب از انفاق خود میرسن. به دنبال همین حرف خدا یه پیشنهادی میده، یعنی گویا میخواد به ما کمک کنه، میگه میدونم چتون میشه بعضی وقتا دنبال انفاقتون منت میذارید یا اذیت میکنید، انفاقی میکنید که آمادگیش را بگید ندارید، ظرفیتش را ندارید. آقا یه وقت انسان انفاق میکنه با معرفت، با شناخت، با تشخیص، خب دیگه میدونه داده در راه خدا منت هم نمیذاره، اذیت هم نمیکنه، دیگه از اون انفاق خودش قطع چی کرده؟ قطع علاقه کرده. آقا من یه چیز در راه خدا دادم، دیگه قطع علاقه میکنه. البته این که بله، من بالاخره از من بخوان شما نظارتی داشته باش نظارت میکنم، مسئله ای نیست، اما این که من مالکانه، نه مسئولانه، مالکانه بخوام دنبال انفاقم رو بگیرم و مراقبش باشم و این حرفا، دیگه نه، دیگه قطع علاقه کردم، من در راه خدا دادم، مسئولیت پذیری دارم، ولی دیگه حس تملک ندارم. خب اما یه وقت انسان انفاق میکنه از چیزی که آمادگی قطع علاقه از اون را نداره، چشمش میمونه رو انفاقش، خدا راه یادت میده، میگه بابا اگر در معرض انفاق قرار گرفتی، چیزی قرار شد چیزی را انفاق کنی، ببین نمیتونی انفاقش بکنی، قول معروف، با زبان پسندیده ای از انفاق چیکار کن؟ اینجا بگید بگذر، نمیخواد تو انفاق کنی، قول معروف و مغفره. مغفره حالا من توضیح خواهم داد، تو قول معروف داشته باش، اونی که از تو انفاق خواسته و تو میخوای با قول معروف بگید ردش بکنی، اون نسبت به تو چی داشته باشه؟ مغفرت. یعنی این یه ترکیب دو طرفیه، چون تو انفاق یه منفق هست، یه کسی هم که داره انفاق را چیکار میکنه؟ میپذیره هست، یه دست دهنده، یه دست گیرنده. تو نمیتونی انفاق کنی، آمادگی نداری، انفاق کنی فردا چشمت میمونه روش و به خاطر همین اذیت میکنی، منت میذاری، پدر طرف رو در میاری، تو با قول معروف بگو ببخشید من نمیتونم این مورد رو انفاق بکنم، خودم بیشتر بهش احتیاج دارم. بالاخره با یه ادبی به شکل پسندیده خدا انشالله مشکل رو به نحو دیگه حل کنه، کار دیگه از دستم بر بیاد انشالله در خدمتم، الان امکانش برام فراهم نیست. خب تو با قول معروف، اون کسی هم که میخواست انفاق را از تو بگیره با چی؟ با مغفرت، اونم صرف نظر کنه، بپوشونه، بگه خب خواهش میکنم، خواهش میکنم، دست شما در نکنه، لطف دارید، اونم مغفرت کنه. این ترکیب قول معروف و مغفره خیرون، این بهتر است، من صدقت یتبعها اذا، این بهتر است از این که شما یه صدقه ای را، یه انفاقی را بدهی، اینجا با قول معروف مدیریتش نکنی، دنبالش اذیت کنی. آقا انفاق نکردن در اون جایی که چشم، انفاق نکردن در اون جایی که انفاق بکنم دنبالش اذیت خواهم کرد بهتر است، ولی این انفاق نکردنم را هم باید مدیریت کنم. با چی؟ با قول معروف، من باید با سخن پسندیده بگم، طرف مقابل هم با مغفرت بگذره. آخه دیدید، این یه وقتایی تو میخوای قول معروف بگی، ولی چون طرف مقابل اهل مغفرت نیست، تو قول معروفت هم نمیتونی بگی، میبینی بهش بر میخوره، میبینی ناراحت میشه، میبینی اذیت میشه. مثلا اومده میگه فلانی، فرض کنیدا من خونه ندارم، میشه بیام با شما زندگی کنم؟ خب خونه که ندارد دیگه، بی سرپناه هست، منم که تو خونه‌مون یه اتاقم داریم دیگه، خب جاد که داریم. اما خب چیکار کنم؟ بگم الان تو بیا با ما زندگی کن. خب این جور در نمیاد، من که نمیتونم این کار انجام بدم. اگه این بخواد بیاد اینجا، خود به خود تو دل من یه فشاری وارد میشه، به اعصاب من، به روح من، به فکر من یه فشاری وارد میشه که بخوام این فشار رو به او منتقل کنم اسمش اذیت. آقا تو به من را دادی بیام خونه تو، هر روز منت سر من میذاری، هر روز اذیتم میکنی، چپ چپ نگاه میکنی، اخمویی، ناراحتی، آه میکشی، اوف میکشی. آقا نمیشه، نمیتونی. تو با احترام میخوای به طرف بگی ببخشید، جوری دیگه دستم بر بیاد کمک کنم، در خدمتم هرچی بتونم انشالله و فلان، اما این امکانش نیست، شرایط من ایجاب نمیکنه. خب یه بار اون اهل مغفرته، میگه خواهش میکنم. شاید اصلا با خودش بگه من نباید اصلا میگفتم. یه وقت اون اهل مغفرت نیست، میگه ببین یه بار من بی سرپناه مشکل برام پیش اومد، بهش گفتم بیام خونه، رام نداد. تو میمونی تو رو در وایسی. لذا یه چیز تعامل دو طرفه است. تو اون مواردی که میبینید یه انفاقی از شما خواسته شده، در توان شما نیست، در ظرفیت شما نمیگنجه، قول معروف از طرف شما، مغفرت از طرف اون، خیر من صدقه یتبعها عذاب، بهتر است از صدقه‌ای که دنبالش اذیت باشه. والله غنی، خدا نیاز به همچین انفاقی که دنبالش اذیت باشد بگید ندارد. حلیم، از اینکه تو انفاق نکردی در یک چنین موردی هم خدا عصبانی نمی شود که حالا تو چرا اینجا نپذیرفتی. بعضی آخه خیلی دست به امتحانشون قویه، برای اینکه ببینن مثلا دیگران دل از دنیا بریدن یا نه، خیلی خلاصه ممکنه از اونها مطالبه هایی داشته باشن که در ظرفیت اون افراد مورد مسئلت واقع شده در واقع نباشه. خب حالا ببینیم تو دل از دنیا بریدی یا نه، ماشین تو بده به من. چطوره؟ ماشین تو مال من. خب چرا تو دل از دنیا نبریدی؟ خب من نمیتونم، نیاز دارم فرض کنید من در ظرفیتم نیست این کارو انجام بدم. اگر بخوام این کارو انجام بدم به خودم فشار وارد میشه، بعد به تو منتقل میشه، ضایع میشه. این که نشد که، خدا راهکار میده. من میگم انفاق کنید، ولی امکان مدیریت هم بهتون میدم. معنیش نیستش که لزوما همه چیزتون را باید در راه خدا انفاق کنید. نه، اون چیزی که تو ظرفیتتون میگنجه، حالا در ظرفیتتون میگنجه هم به لحاظ اقتصادی، طوری که با انفاقش خودت نیازمند بگید نشوی، هم در نظر از نظر اقتصادی، هم از نظر روحی با انفاقش فشار بیش از حد به تو وارد نشود که فردا بگی چه غلطی کردم، چرا این کار رو کردم و امثال اینها. بفرمایید. جواب گرفتی؟ معطوف میتونیم بگیریم، مشکلی نداره. اکثر ترجمه ها و تفاسیر هم همین کار رو کردن، میگن تو قول معروف داشته باش و مغفرت. هرچند من هرچی نگاه میکنم که آقا منی که میخوام بگم انفاق نمیکنم، مغفرتم از چیه؟ حالا فرض کنیم اصلا اینو یه جوری توجیه کردیم، تو مغفرت داشته باش از اون کسی که از تو طلب انفاق کرده، در حالی که خب اون گناهی نکرده که. حالا فرض میگیریم اصلا حلش کردیم، کل قول معروف و مغفرت شد مال کی؟ اونی که قراره انفاق نکنه. تو به جای انفاق قول معروف داشته باش و مغفرت، این بهتر از از این که صدقه بدی دنبالش چیکار کنی؟ اذیت بکنی. این درست. حالا یه چیز دیگه من مطرح میکنم، حرف دیگه من میزنم، میگم در مسئله رد انفاق، انفاق و جایی میخوای انجام ندی که اگر انجام بدی چیکار میکنی؟ بگید اذیت. یعنی دو طرف وجود داره، یه تو، یه اونی که انفاق رو از تو چیکار میکند؟ قبول میکند. حالا آیا صرف این که من با قول معروف بخوام از انفاق صرف نظر کنم مشکل حله؟ طرف دومی اینجا وجود نداره که موضعش مهم باشه که به من کمک بکنه که من بتونم بگم نمیخوام این انفاق رو انجام بدم؟ اون طرف دومی که اهل درک باشه و مغفرت بکنه. من فکر میکنم اینجا مغفرت بجاست، نه برای کسی که نمیخواهد انفاق کند. این که جایی مغفرت کردن نداره، من نمیخوام انفاق کنم دیگه، چه مغفرتی؟ مغفرت بجاست برای کسی که قراره ما بهش انفاق نکنیم، یعنی او بگذره. مغفرت ظهور تو آبروداری نداره، مغفرت ظهور تو گذشت داره، پوشوندن اشکال و عیبه. ممکنه، من رد نمی کنم، گفتم همون اولش گفتم اینم ممکنه بگیم قول و معروف و مغفرت هر دو مال کسی که داره چیکار میکنه، میخواد انفاقو نکنه. اما من میخوام بگم این یه فرایندیه که یه فرهنگ دو طرفه میخواهد. با صرف این که من با قول معروف و مغفرت رفتار کنم خیلی وقتا مشکل حل نمی شود، چون اون طرف مقابلم اهل گذشت نیست، من رو در رودروایسی قرار میده، یا انفاق میکنم در جایی که نباید انفاق میکنم و بعد منت و اذیتم میاد، یا انفاق نمی کنم ولی مجبور به درشتگویی میشم. یعنی به جای این که با معروف باش صحبت بکنم، مجبور میشم یه جوری باش حرف بزنم که دیگه بذاره بره، تلخ باش حرف بزنم. پس این فرایند صرف نظر کردن از انفاق تو مواردی که نمیخوایم و نمیتونیم انفاق خالصانه ای داشته باشیم، این فرایند تفاهم طرفینی میخواد. من فکر میکنم و تو قرآن اینجوری داریم، یعنی الان درسته ما تو نگاه اول میگیم قول و معروف مغفره خیر من صدقه، پس هر دو مال صدقه دهنده است. نه، همین صدقه یتبعها عزا، عزا مال کیه؟ مال اونی که میخواست صدقه رو بگیره. خب پس قول معروف از طرف تو که نمیخوای صدقه بدی، مغفرت از طرف اون که قرار نیست اذیت بشه، بفهمه که این انفاق پذیرفتنش با اذیت برابره، مغفرت بکنه، صرف نظر کنه بره، بگی آقا من اصلا متشکرم، دست شما درد نکنه، دیگه قر نزنه، دیگه بدبین نشه، چشم پوشی کنه از اینکه تو حاضر نشدی انفاق کنی. نشدی چون در صلاحت نبود، در توانت نبود، در ظرفیتت نبود، تموم شد. این به نظر من برای جا افتادن مطلب منطقی تره. آیات هم مخالف، یعنی ظاهر آیه هم برخلافش ما چیزی نداریم که مثلا ظهور روشنی داشته باشیم بر این که هم قول معروف هم مغفره هر دو از طرف اونیه که میخواد انفاق نده. نه، بازه، شما میتونی به این شکلی که عرض کردم هم بفهمی. بفهمی؟ بله. 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 اگه نداره که لازم نیست بگیم خیرون من صدقته. ندارم دیگه. چیزی که ندارم که خب ولی هر کسی داره، حتی من ارزشمندتر از کسی که داره و میده و اذیت میکنه. خب الان این با سیاق نمیخونه. این که ما بگیم قول معروف مال کسیه که ندارد، صدقه مال کسیه که دارد، بعد خدا قول معروف آدمی را که ندارد میگه بهتر است از صدقه ای که کسی میدهد ولی اذیت میکند. نه، سیاق سیاقیه که شما باید انفاقت را با اذیت خراب نکنی. خب پس من اگر میبینم جایی انفاق میکنم دنبالش اذیته، راهش چیه؟ راهش قول معروف. قول معروف بهتر از اینه که انفاق بکنی دنبالش چیکار کنی؟ اذیت بکنی. اما دغدغه شما که خب ما تو قرآن داریم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، بالاخره انفاق کردن قطع تعلق رو خواهی نخواهی دارد. انفاقی که واقعا ارزشمنده اون انفاقیه که بالاخره علاقه های ما را به دنیا چه کنه؟ کم کنه، قیچی کنه. یعنی انفاقی که درد نداره اثر هم خیلی نداره. انفاق بالاخره باید درد داشته باشه یه مقدار تا قطع علاقه های ما رقم بخوره. این چطور با این آیه جور در میاد؟ خیلی روشنه. این مسئله انفاق مما تحبون یه طیف دیگه، شما جایی از این طیف باید وایسی انفاقت را رقم بزنی که از حد تو فراتر نباشه. یعنی درد هم یه آستانه تحملی داره. بله من میبینم تا اینجا انفاق بکنم درد دارم، اما میتونم هم این درد را چیکار کنم؟ تحمل بکنم و منت نذارم و اذیت نکنم، صرف نظر کنم، با لذت و افتخار برم، اون درد رو برای من شیرینه. اما از یه جایی به بعد میبینم یه دردی به من وارد میکنه که حتما دنبالش من منت میذارم، حتما چشمم میمونه روش، حتما بالاخره یه جوری یه جایی اشارهی بهش میکنم، دل طرف رو میشکنم. اگر دیدم این طوریه، یعنی این اینجا آمادگی وجود بگید نداره، خب اینجا شما نیا انفاقی بکن که دنبالش اذیت کنی، با زبون خوش طرف رو رد کن، با احترام رد کن. بهتر از اینه که اینجا بگی نه من مؤمن فی سبیل الله هم، پس این انفاق رو انجام میدم، بعد فردا پشیمون میشی، تحمل دردشو نمیتونی بکنی چون بیش از حدت بوده، مدیریت شده نبوده، نمیتونی تحمل دردشو بکنی، چشمت میمونه روش، طرفو نیش میزنی، طرفو بهش فشار وارد میکنی، یا خودت افسرده میشی، خودت مثلا حالت بد میشه، چه کاری بود کردم، هی حسرت میخوری، این فایده نداره که. پس بحث تو مدیریت انفاقه. اینجا نمیخواد بگه بله هر جا درد داشت انفاق براتون شما بگید نمیخوام انفاق کنم، نه، انفاق که باید در راه خدا بکنی، اما اگر یه جایی دیدی انفاق کنی حتما دنبالش چی میاد؟ اذیت میاد. نمیتونی این اذیت رو کنترل کنی، نمیتونی اینو مدیریت بکنی. اگر دیدی اینطوری قید اون انفاق رو بزن، چون اون انفاقی که دنبالش اذیت بیاد ارزش ندارد. اینی که تو با قول معروف مدیریتش کنی بهتره. در قرآن کریم برای مدیریت انفاق حرف زیاد هست، چون انفاق مقوله‌ایه که اگر مدیریت نشه اتفاقا تباهی ایجاد میکنه. یه وقتایی محدوده‌های اقتصادی را خدا مشخص کرده، مثلا گفته لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، اینطور نباشه که دستو ببندی به گردن دستت تو جیبت نره، و لا تبسطها کل البسط، اینجوری هم نباشه که باز بکنی دستتو طوری انفاق بکنی که خودت مجبور بشی خونه نشین بشی، خودت نیازمند بشی. این محدوده چی داره مشخص میکنه؟ محدوده اعتدال اقتصادی را در انفاق. یعنی تو باید انفاقت به گونه ای باشد که خودت را به خودت آسیب اقتصادی نزند، که خودت لنگ بمونی. من یه جوری انفاق میکنم خودم خونه نشین میشم، فتق ادم معلوم من مدحورا، خودت خونه نشین میشی، ملامت شده، هر کی هم بهت برسه میگه آخه عقل داشتی؟ آقا آدم خونه ای که توش نشسته رو انفاق میکنه؟ حالا بله یه وقت خونت خیلی بیش از نیازته، یه جا داشتی مثلا یه کوچیکترش هم میتونستی راحت زندگی کنی، خوبه. آخه خونه که شهنته توش داری زندگی میکنی، ماشینی که زیر پاته، نمیدونم لباسی که پوشیدی، اینا رو آدم انفاق میکنه، قرار باشه اینا رو هم انفاق بکنی خودت میمونی. بر فرضی که نداشته باشی دارم میگم، کم داشته باشی، نمیتونی جایگزین کنی، خب این که دیگه جای انفاق کردن نداره. این محدوده اعتدال اقتصادی انفاقه. حالا یک مسئله تعلقم هست، اذیت و منت کجا میاد؟ جایی که من چشمم میمونه رو چیزی که انفاق کردم. چرا چشم آدم ممکنه بمونه رو چیزی که انفاق کرده؟ چون آمادگی قطع علاقه از اون را نداشته. خب آقا فرض بفرمایید الان از مادر بزرگ هشتمش یه دونه ظرف عتیقه رسیده بهش، تو خانواده اینا این ظرف عتیقه دیگه واسه خودش یه شخصیتیه، اصلا جزئی از اعضای مهم خانواده است، حرف آخر رو میزنه. خب حالا یه بند خدایی هم چشمش رفت رو این، مثلا من میگم، من مثالای تابلوی جیغ میزنم که متوجه مسئله بشید، و الا خیلی مصادیق داره. یا این رو بدی به من دست در نکنه، خیلی مدتی از اینا من دلم میخواد. بله دیگه دین به ما آموزش داده که انفاق بکنیم. خب این مال شما، مواظبش باشا، کجا میذاری تو خونتون؟ من هفته یه بار میام سر میزنم و به کسی ندیا، نیفته بشکنه ها، تو رو خدا نری بفروشی ها. بیخیال اینجوری شما میخوای مدیر مراقب این ظرفه باشی، ببین تو ظرف خودت تو کمد خودت نگه دار. آ چه کاری بدی دست اون، بعدش هم بیفتی دنبال بیچاره. حالا اون یه چیزی گفت، بله من شنیدم حضرت زهرا لباس عروسیش را شب عروسی هدیه کرده، منم هم میخوام همین کارو بکنم. شب عروسی این کادویی که آدامات داده به ما، مثلا این گردنبند و نمیدونم چیا و بعد لباس عروسی اینا رو میخوام بدم بره، بعد از فردا هی بگم چه لباسی بود، چه خاطره ای، اصلا نمیدونی چقدر بیارزی. بعد دادم به فلانی ها، اتفاقا خیلی هم بهش میومد، من دیدم اون شب پوشیده بود، همین چشمیش مونده رو اون. بابا نکن، این در حد تو نبود. خب اون حضرت زهرا اگر این کارو کرد دیگه چشمش هم دنبال اون نبود. خب اون ظرفیت عالی او رو میرسونه. ابن داره تو رسیدی بکن، اگر رسیدی به اونجایی که با این انفاق میتونی قطع تعلق کنی، طرف رو اذیت نکنی، منت سرش نذاری، اشکال نداره داشته باش. یا آقای سبوهی گفته انفاق کنید قرارگاه حمایت از تدبر، منم هرچی نشستم فکر کردم چی انفاق کنم چی انفاق نکنم، دیدم هیچی ندارم، یه واحد دارم توش نشستم، گفتم میخوام اینو وقف کنم برای تدبر، اونم نگذاش نبرداش، گفت اشکال نداره وقف کن، اصلا فکر نکرد به اینکه آقا من تو این واحد میشینم. حالا چیکار کنیم؟ وقف کرده برای تدبر. خب ما میخوایم اینجا رو الان دیگه چیز کنیم دیگه، اینجا که نمیشه مؤسسه برپا کرد، بذار ما اینو بفروشیم ببریم یه جایی. مثلا نه، جد اعلای ما مرحوم در اینجا یک شب نشسته فلان کار رو کرده، خب خدا رحمتش کنه، بعد منم خودم اینجا کار دارم و من نمیتونم، این یه جوریه که بابا جون. خب حالا نه، اصلا من میخوام این اشکال نداره، میخوام همینجا کار بشه، باشه همینجا کار بشه، ببخشید من خودم هم باید اینجا بشینم چون من جایی ندارم برم، این اتاق بغلی منم، این ورم شما بیاید. مثلا بابا جون بی خیال، شما برو قشنگ تو خونت زندگی تو بکن، این خونه ای که داری توی زندگی میکنی و لازم نیست، بگو انفاق بکنی فی سبیل الله، این خونه انفاقش همینه که توش نشستی، توش بشین ذکر خدا رو بگو، عبادت تو بکن، مشکلی هم نداره. اما تو یه نقطه ای که قرار گرفتی دیگه خواستی انفاق کنی، تو اون نقطه ای باشد که دنبالش منت و اذیت نباشد، دیدی خواهد بود، منت خواهد بود، اذیت خواهد بود، بی خیالش بشو، با قول معروف از طرف تو و مغفرت از طرف اون کسی که میخواسته از تو این انفاق را بپذیرد، قضیه را چکار کنین؟ فیصلش بدیم. والله غنی و حلیم، خدا غنیه، خدا محتاج که نیست الان تو انفاق نکنی کار خدا لنگ بمونه، انشالله یکی دیگه این کارو میکنه. آه من میخواستم رشد کنم، باشه به تدریج رشد کن، پله پله رشد کن، حالا با انفاقهای کوچکتر شروع کن، کم کم خود تو رشد بده، برسون به اونجایی که بتونی این انفاق هم انجام بدی و دیگه دنبالش منت و اذیت نباشه. بله این آیه رو بذارید بغل این آیه که که مثل حبت انبتت، بله توسعه وجودی راهش انفاقه، ولی اونم حد و حساب داره، نباید توسعه وجودی به گونه ای باشد که دنبالش اذیت بیاید، اون دیگه توسعه وجودی نمیشه. پس قول معروف و مغفرت کمک میکنه به ما که مدیریت کنیم مسئله انفاقمون را در اون جایی که در حد ما نیست، حالا یا اقتصادی یا روحی روانی، در حد ما نیست، اون انفاق را انجام نمیدیم و با قول و معروف و مغفرت از روش عبور میکنیم. یا ایها الذین آمنو، بازم خدا تأکید میکنه، قبلا توصیفی گفته، ببینید گفته اینایی که انفاق میکنن اینن، اینی که انفاق میکنه دنبالش من و عذار نداره اجر میبره، اینی که با قول معروف مسئله رو حل میکنه که الحمدلله خب حل کرده، بهتر از اینی که صدقه بده اذیت کنه. اما گویا خدا اینا رو هم کافی نمیبینه، این بار دیگه با لسان آمرانه، یا ایها الذین آمنو، حالا دیگه انفاق رو کردی، ای کسانی که ایمان آوردید و انفاق اموال در راه خدا کردید، لطفاً لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، صدقات خودتون را با منت و اذیت باطل نکنید. تو به هر حال با قول معروف و مغفره عبور نکردی، به خودت گفتی میتونی، به خودت گفتی انشالله من میتونم این انفاق را در راه خدا انجام بدم و اذیتم نکنم، منتم نذارم. الحمدلله رب العالمین، انفاقت را کردی، مبارک باد، خیلی خوب، حالا خرابش نکن دیگه. اگرم انگیزه ای میاد که دنبال کنی انفاقت را با منت، اگرم انگیزه ای تو دلت میاد که دنبال کنی با اذیت، لطفاً اون انگیزه را مهار کن. اجازه نده اون صدقاتی که دادی در راه خدا با منت و اذیت باطل بشه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، با منت و اذیت صدقاتتون رو باطل نکنید. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، مانند کسی که انفاق میکند مالش را برای چی؟ نشون دادن به مردم، ریایی. انفاق خودتون را باطل نکنید با منت و اذیت. انفاقی که منت و اذیت دنبالش باشد شبیه انفاقی است که از اول برای خدا انجام نشده. برای چی انجام شده؟ شبیه انفاقی است که از اول برای نشون دادن به مردم انجام شده. ولا یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی را فرض کنید هیچ ایمانی به خدا و قیامت بگید نداره، ولی یه جایی توی شرایطی قرار گرفته که مجبوره یه انفاقی را بگید انجام بده. برای چی انجامش میده؟ برای اینکه پیش مردم کم نیاره. این فرضه، پیش مردم کم نیاره. همه توقع دارن مثلا فلان آقا با توجه به تمول و تمکنی که داره فلان انفاق را انجام بده. الان فرض کنید اولیای مدرسه را جمع کردن، تو این اولیای مدرسه بعضی هم سرمایه دار، میگن آقا این مدرسه بازسازی احتیاج داره، همه نگاه ها رو ایشونه. بله بازسازی احتیاج داره. خب این میفهمه که آقا اینا همه از من چی دارن الان؟ توقع دارن. ایمان به خدا قیامت هم نداره بنده خدا؟ آقا من مالم الان چی بدم اینا بازسازی کنن؟ خودشون میدونن به من چه مربوطه. ولی برای این که بتونه از این بار خودش را رها کند میگه باشه 100 میلیون هم ما رو بنویسید، سلامتیشون صلوات، اللهم صل علی محمد. حالا تو دلش داره لعنت میکنه، خدا لعنتتون کنه، اینجا کردم این 100 تومن تو پاچه ما ها، و الا من عمرن این 100 تومن رو میخواستم بدم. خیلی خوب، یه انفاقی کرده برای نشون دادن به مردم و کم نیاوردن جلو مردم، هیچ ایمان به خدا قیامتی هم پشتش نبوده، تو دلش هم همش ناراحت و ناراضی. خب این انفاق چقدر به نظر شما ارزش داره برای این آدم؟ مالشو دور ریخته، دیگران خیر مالشو شاید ببینن اما خودش خیر این مال رو نمیبینه، این مالشو دور ریخته. میگه شما اگر یه انفاقی کردی دنبالش منت گذاشتی اذیت کردی شبیه اینه، مثل یه همچین انفاقیه که از اول برای خدا نبوده. برای کی بوده این بار؟ یا برای مردم بوده یا برای نفس خودت بوده. کلذی ينفق ماله رئاء الناس، اینم رئاء الناسه، مثل رئاء الناس میمونه. ولو ممکنه تو بگی من نمیخواستم، من میخواستم به خودم بگم که چقدر آدم خوبیم، به خودتم اضافی گفتی، انقدر خوب نبودی، خیلی زحمت کشیدی، خودتو خیلی اذیت کردی، در حدی که خوب بودی واقعا میپد. نه دیگه، حالا اگر صدقاتتون را با منت و با اذیت دنبال بکنید بدانید باطل میشه، مثل کسی که از اول مالی را انفاق کرده برای ریا، هیچ ایمانی به خدا قیامت پشت این انفاق نبوده. البته من مثال اونجوری زدم ها، یه وقتایی اصلا توی مخمصه هم نیست، طرف از اولش داره داوطلبانه انفاق میکنه، ولی بازم منظورش کی هن؟ بازم نشون دادن به مردمه، بازم منظورش جلب رضای خدا نیست. آدمیه که اینطوری حال میکنه، یعنی هرچی بیشتر بگن فلانی دست به جیبه، فلانی خیره، فلانی اهل انفاقه، این بیشتر کیف میکنه، اینجوری واسه خودش اعتبار درست کرده، آبرو درست کرده، وجاهت درست کرده، با اینا حال میکنه. هر آدمی یه نقطه ضعفی داره دیگه، نقطه ضعف اونم مثلا شهرت این مدلیه، ولی بازم داره یه جور دیگه کاسبی میکنه، یعنی داره اموالش را میده آبرو کاسبی میکنه، کاسبه. سوره مبارکه لیل یادتونه؟ الذی یؤتی ماله، بگید یتزکا و ما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه، تنها انفاقی که پذیرفته میشه تو عالم همینه. طرف میگه اومده مثلا برای مردم صحبت میکنه، آقا تو این عالم گذشت را میخرن، فلانی رو ببینید، مثلا فرض کنید آدمی که اصلا اعتقادی به دینم نداره ها، خدا پیغمبرم قبول نداره ها، اما اینطوری انفاق کرده، این میره جهنم؟ این خیلی عجیب میدونن که مثلا یک کسی خیلی پول خرج کرده باشه بره جهنم. آقا پول خرج کردن برای چی پول خرج کردن مهم نیست؟ اصلا تو فلسفه دین انفاق هدف اولش تربیت منفق است، ولی خدا که احتیاج ندارد که. آخه بابا گویا فرض خیلی از ما اینه که بله خدا بلد نبوده مثلا آفریقا یا را سیر کند، ما رفتیم سیر کردیم پس ما خیلی خوبیم. خدا که خودش بلده سیر کنه. مسئله اول انفاق اینه که تو ادب بشی، تو نگاهت به جای مادیگرایی و کسب و کاسبی دنیایی بشه الهی، تو حاضر بشی رو نفست پا بذاری و به قرب الله برسی. اگر توی انفاقی خدا مد نظر نباشه، این انفاق سر و ته اجلش تو همین دنیا چی میشه؟ جمع میشه دیگه، کوه ابو قبیس هم طلا بشه، کلشو در راه خدا انفاق بکنی، در راه خدا نه، کلشو انفاق بکنی در راه خدا نباشه، تو همین دنیا جمع میشه دیگه. این دیگه بیشتر از این کاری نمیشه با این کرد که، بردی نداره. چرا؟ چون اون درونی که باید عوض میشد عوض نشد، اون نفسانیتی که باید منهدم میشد منهدم نشد، بازم شما یعنی خاضع نشد، به خشوع کشیده نشد، عبودیت نیامد، بازم برای نفسشه، برای مردم، برای نفس، برای ترحم. این انفاقا آثارش در حد دنیاست. میفرماید مثل کسی است که مالش را برای ریا انفاق کرده باشد و ایمان به خدا و قیامت نداشته باشد. فمثله، یعنی مثل کی؟ بفهم. الان میرسیم به آیش، میرسیم. میتونه این درست باشه، وجه درست هم داره. یعنی اینطوری نیستش که اگر هر کسی انفاق کرد و معلوم شد که، یا معلوم کرد که من این انفاق کردم، این چی باشه؟ این ریا باشه. نه، این میتونه وجه خیر داشته باشه. چون که تو مثال قبلی هم که زدم، حالا طرف یه جایی رو وقف میکنه مثلا در راه خدا، اصرار داره همونجا اصلا تبدیل نشه، این جز اختیارات اوست. اون که من میگفتم منظورم این بود خونه مسکونی خودشو کسی بخواد وقف بکنه، خونه که توش نشسته که بعد دیگه چشمش روش مونده. خب پس اینا میتونن وجود داشته باشن. خدا میخواد ویرایش بکنه، یعنی این حواشی قضیه را بزنه، هرس کنه، اون انفاق نابی که به مقصد میرسونه اون بمونه. اون آیش جلوتره که ان تبدو صدقات فنعم ما هی و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو کنم خیر لکم، درسته؟ فهو خیر لکم. این آیش میاد که دو جور صدقه ما داریم، دو مقام در صدقه داریم، مقام آشکار کردن، مقام مخفی کردن. هر دو را خدا تایید میکنه، هر کدوم هم در جایگاه خودش درسته. حالا میرسیم به اون. بله. بله میتونیم با این ملاحظه که اون کار از اون جهت که مالیت داره من ظرفیتشو نداشتم، اونم مالیته. ببینید مالیت لزومی نداره ریال باشه، ارزش مالی. الان مثلا فرض کنید یه نفر یه صبح تا شب یه جایی وقت میذاره، خب این ارزش مالی داره، درسته وقت گذاشته، ولی اگر این وقت رو برای خودش کار کرده بود، مثلا فرض کنید 500,000 تومان کاسب بود، 1,000,000 کاسب بود، این وقت رفته گذاشته یه کار عام المنفعه کرده، یا به یه نیازمندی کمک کرده، یا برای امر دینش یه کاری کرده، کار جهادی انجام داده، درسته پول نداده ولی وقتی گذاشته که ارزش ریالی داشته. میتونست تو اون وقت ریال و تومن کسب کنه، دلار کسب کنه، ولی خب نکرده، رفته. پس بله میتونیم با این ملاحظه، اونم باز ما به ازای مالی داره، ولی مثلا دیگه حالا باز البته دامنش وسیعه، بگذاریم. خب فمثله، مثل کی؟ اونی که انفاق میکنه از روی ریا، خودش چی بوده؟ از نظر فنی خود این چی بوده؟ خودش تشبیه بوده. الان این مثل دوباره بخواد مثل این باشه، میشه تشبیه تشبیه تشبیه. اشکالی هم نداره ها، شما اگر اینو مثل گرفتید برای این الذی، بازم با این کاف به اینجا چه میکند؟ متصل میشه. اما از نظر فنی ما الان بحث اصلیمون انفاق ریایی نبوده، این انفاق ریایی در جایگاه مثل زده شده که معلوم کنه صدقه‌ای که دنبالش منت و اذیت است ارزش ندارد. این خودش در جایگاه مثال مطرح شده. کلذی آجزش در واقع میخواد بگه انفاقی که نه، هنو بحثم اینه، انفاقی که منت و اذیت داره مثل انفاق ریایی بیارزشه. خب پس بحث اصلی ما اینجا چی بود بگید؟ انفاقه که دنبالش منت و اذیت باشه، نه انفاق ریایی. انفاق ریایی مثال ما بود، مثالی بود که بفهماند انفاق با منت و اذیت باطل است، درسته؟ پس این مثلهو ترجیح دارد که مثل کی باشد؟ انفاقی که از دنبالش منت و اذیته. فمثلهو اینجا مثل کسی است که انفاق میکنه دنبالش منت و اذیت میکنه. آقا اگر کسی بگه این مسئله کسی است که انفاق ریایی داره، غلطه؟ نه غلط نیست، بازم از انفاق ریایی هم میخوره به همین انفاقی که دنبالش منت و اذیته. ولی به لحاظ فنی دقیق تر اینه که این مثلهو مستقیم این هو بخوره به کسی که دارد دنبال صدقه منت و، چون بحث این بود، ما توی بحث باید باقی بمونیم. این اقتضای فهم سیاقیه، یعنی فهم سیاقی ایجاب میکنه که من اینجا بگم مثلهو یعنی مثل کسی که صدقه میده دنبالش منت میذاره اذیت میکنه. اینجا خدا در واقع تشبیه کرد به انفاق ریایی، اینجا میخواد یه مثال حسی براش بزنه. مثال حسی، مثال حسیش اینه که مثل صفوانن، مانند مثل یک تخت سنگی، یه صخره ای که علیه تراب، این صخره را چی پوشونده؟ خاک پوشونده. میخوام کاملش کنم ها، با توجه به آیه بعدی دارم کاملش میکنم. این اومده تو این خاک رو صخره چیکار کرده؟ بذر پاشیده، کشت و کار کرده، یعنی در واقع اومده بذر پاشیده، زراعت کرده. رو خاکی که زیرش صخره است، عمدتاً اینی که من کاشتم ریشه نخواهد داد، یعنی نمیتونه تثبیت بشه، یک ریشه سطحی و قابل از بین رفتنی پیدا میکنه. که مثل صفوان علیه ترابون فاصابه وابلون، یه بارون پروپیمونی به این تخت سنگ، به این صخره‌ای که روش خاک گرفته بود، منم کاشته بودم، یه بارون پروپیمونی گرفت و بارید. وابل چیزیه که اگر بباره همه خوشحال میشن. وابل عذاب نیست، باران عذاب نیست، باران نابودی و ویرانگری نیست، باران حاصل دادنه، بارون قشنگ دونه درشتی که بار میاره محصولو. اما اینجا چیکار میکنه؟ اصابه وابلون، یه بارون خوب و درست حسابی که میاد، به جای اینکه اینا رشد کنن، فترکهو صلدا، هرچی خاکه با بذر توش و گیاهای روش همه رو میشوره و میبره. این سطح صاف سیقلی بی کشت و کار باقی میمونه. سلد، صفوان اون تخت سنگ، اون صخره را میگن سلد سطحشو. فترکهو صلدا، کله این سنگ تاست، کچل صاف، هیچی خبری دیگه نیست، نه بذری نه رویشی، هیچی. فترکهو صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا. چطور آدمی که روی این چیزی کاشته باشه، یه وابل بیاد هیچی دستشو نمیگیره، هرچی کاشته با هرچی رویده همه شسته میشه برده میشه، کسانی که صدقه میدن دنبالش منت و اذیت هست، اینا هم قادر نخواهند بود بر هیچ چیز از اون چه که کسب کردن با صدقه. با صدقه کلی کشت و کار کرده، ولی با منت و اذیت کلشو شسته و بگید برده. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، هیچی از اونی که کسب کردن رو بهش دسترسی پیدا نمی کنن، قدرت بر اون پیدا نمی کنن. والله لا یهد القوم ال، بگید یه بار دیگه بخونیم ببینیم این آیه عجیب بود این عبارت. والله لا یهد القوم ال، بحث ما بحث چیه؟ صدقه که با منت و اذیت دنبالش کنی از شاخه های کفره. یعنی این عمل کافرانه است، ولو شما این عمل رو در جایگاه آدم مؤمن میخوای انجام بدی، ولی مبتلای عمل کافرانه شدی. خدا چطور قوم کافر رو هدایت نمیکنه؟ صدقه ای که دنبالش منت و اذیت باشه را هم به جایی نمیرسونه، چون مصداق عمل کافرانه است. مؤمنانش این نیست، مؤمنانش صدقه دنبالش منت و اذیت نیست. خیلی این عبارت محکمه، والله لا یهد القوم الکافرین تو این سیاق، یعنی آقا کار کافرانه ایه. صدقه بدی منت بذاری، انفاق کنی منت بذاری، انفاق کنی اذیت کنی. اقل اذیتی که توی بحث انفاق تصور میرود توقع است. خیلی ها انفاق میکنن به توقع میرسن، توقع دارن که خب حالا دیگه بالاخره به نحوی حداقلش دیگه مرتب ممنون بودن، مرتب تشکر کردن، یک ذره طرف از تشکر غفلت کند به یاد او آوردن. گیر کرده بودی ها، گیر کرده بودی. حالا البته ما که کاره ای نیستیم، همه کارا دست خداست، ولی واقعا گیر کرده بودی ها. خدا رو شکر رسیدیم بودیم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. آو ول کن بابا، ول کن دیگه. یه چیزی خدا به داده بود دادی رفت دیگه، خد پیش نگیر. چقدر مبتلاییم. خدای همه ما را قسمت میدیم به آبروی قرآن، به انفاق خالصانه، انفاقی که به دنبالش منت و اذیت نباشد موفق بفرما. خدای به ما توفیق عطا کن اگر جایی صدقه ای انفاقی دادیم اون رو با منت و اذیت خرابش نکنیم. نکند من مؤمن به الله و یوم الاخر انفاقی کنم شبیه انفاق کسی که هیچ ایمانی به خدا و قیامت ندارد، انفاقی کنم شبیه انفاق کافران. نکنه انفاق من کافرانه باشد به جای مؤمنانه. انفاق هم میتونه کافرانه باشه، بله. کالذی ینفق ماله رئاء الناس ولا یؤمن بالله والیوم الاخر. ایمانی به خدا و قیامت نیست، فقط برای پوز دادن، فقط برای نمایش دادن، جست گرفتن، عکس انداختن، من بودم، منم، ببینید چیکار دارم میکنم، خوب شد که بودم، خوب شد که هستم، همش برای اینا. اصلا انفاق آمده که این منه پاک بشه، این با انفاق داره منش آبیاری میکنه. بابا عجب بدبختی ما، عجب بیچاره ای ما. انفاق آمده که تو از میان برخیزی، بعد با انفاق خودتو پرورش میدی. قد میکشم هی، یه روز از این ور، یه روز از اون ور عکس میندازم، یه روز از این ور. بفرمایید چی باشه؟ بله چرا نمیشه؟ بله بله. حالا نه، اونم مصداق انفاقه. احتیاج همیشه به مال نیست، گاهی به توجهه، گاهی به لطفه. ممکنه مثلا من به مادرم هدیه میدم، مادرم به هدیه من احتیاج نداره، یا مادرم داره مثلا به من کادویی میده، پدرم داره من کادویی میده، من احتیاجی ندارم، اما به توجه او احتیاج داشتم، به توجه او احتیاج داشتم، این توجهه برای من ارزش پیدا کرده. یکی از چیزایی که حالا به بهانه صحبت ایشون، برای اینکه تلطیفی هم بشه فضا، یکی از چیزایی که خیلی باید بهش دقت کنیم الان اینه، خود هدیه یه وقتی میشه طلب. یعنی الان مثلا فرض کنیم هدیه روز زن، جرأت داری شما هدیه ندی؟ یا جرأت داری هدیه بدی مثلا هدیه کم بیارزه؟ خب اینا باید مراقبت کنیم. اینا اگر حاکم بشه اون وقت من همیشه تو خانواده خودم اقلا اینو مراقبت میکنم، خانواده خودم. مثلا بخوایم یه جایی بریم، فرض کنید مجلس عروسی ما رو دعوت کردن، وصلتیه، تا بخواد کسی از اطرافیان من بگه چی آورده بودن چی ببریم، میگم تعطیل. معامله نمی کنیم. چی آورده؟ اصلا من تا حالا نمیدونم کی چی آورده برای ما، هر کی آورده دستش درد نکنه. اگرم من میخوام جایی ببرم یه چیزی، تو ذهن خودم این رو معادل یا معاوضه یا به جایه یا یه پله بالاتر برای این که معلوم بشه من از تو سخیترم یا چه و چه قرار نمیدم. چه کاری آقا، دور ریختن پوله. ممکنه یه جایی به مجلسی دعوت بشم، طرف برای بچه‌های منم اومده کادو آورده، اصلا من اونجا نخوام کادو ببرم، من یه جور دیگه یه جای دیگه ای دوست دارم. خوبه ها آدم از زیر دین دیگران در بیاد، این توصیه شده است، اما نه قالب معاوضه ای، نه قالب معامله ای. حالا دیگه اصلا بعضی ها میشینن می نویسن، لیست میکنن، فلانی این داد، فلانی اینو داد، فلانی اینو داد، که چی؟ چیکار داری با این لیست؟ بدونیم فردا میخواییم بریم مجلسشون چی باید ببریم. فلانی هیچی نیاورده، خب چه بهتر، 5 تا بچه داره، ما میخواییم بریم خونهشون برای هر کدومشون یه بار کادو ببریم ببین چقدر میشه، همون بهتر که نیاورده، خدا خیرش بده. خب یعنی کاسبی قشنگ نشستیم مثل دکون، دفتر گذاشتیم، میدونیم کی چقدر داده، کی چقدر نداده، به کی چقدر باید بده. چه کاری اموالتون اینجوری هدر میدید؟ بابا شما داری میری خونه یک کسی فی سبیل الله، یه زوجی منو دعوت کنن مثلا به زندگی، به تشکیل زندگی مشترک، که من احساس کنم جا داره به اینا کمک مالی بشه، هرچی بتونم کمک میکنم. فی سبیل الله، نه صدقه به معنای این که او تو فقیری ها، نه به معنای این که من دوست دارم دستت باز بشه، دوست دارم تو شروع زندگیت لنگ نشی. فقط با بد کسی طرفی ما چیزی خاصی نداریم، کلش هم که بتونیم، هر چقدر بتونمش کلش میشه 1 کیلو گوشت. چیز خاصی نی، بعد کاری ندارم. اما ممکنه یک کسی هم دعوت کنه ببینه اصلا خب مال من برای او چیه، کل عدمه، با یه قوطی شیرنی سرتش رو هم میارم، با یه شاخ گل، یک کارت هدیه دست، کارت هدیه نه پولی ها، منظور مبارک باشد انشالله، خب مبارک باشد انشالله، این سطحش رو هم میام. آخه مثلا من بگون الان بیام چی بدم؟ 500,000 تومان پول بدم، 1,000,000 پول بدم، حالا مثلا من دادم، بگون چه تأثیری برای او داره؟ میبینم هیچ. مثلا طرف انقدر داراه که اصلا نیازی به، حالا تو جامعه ما برعکس شده، به سمت دارایان که دعوت میشن احساس تکلیف میکنن که باید چجوری ببرن در شأن دارایان. آه دیگه این اینا میلیاردرن، من قرار باشه برای اون برم 100,000 تومان کادو بدم که اصلا آبرومون میره، خودشونو به آب و آتیش میزنن که اینجا باید یه کادویی بدیم که وقتی میخوان تو تالار بخونن که اینم از مفتزهات ماست بد نشه. بگم اینجوری کنم، همون یه لحظه اینجوری، کل اجر اون پول بدبخت شوهرت که یه ماه کار کرده اونو بردی دادی اونجا که گردن تو اینجوری کنی، قرض کردی بردی اونجا دادی، چه کاریه؟ چه کاریه؟ چه خوندنیه؟ چه ادا اصولیه؟ ما ها اینجوری کردیم انفاقامونو، هدیه هامونو. این هدیه های اینطوری بی ارزشن، یعنی ارزششون همین دنیاست، همین پوز و پوز دادن های متقابل و همین اون داد من کم نیاوردم من میدم اون نباید کم بیاره و ایناست. آقا شما فی سبیل الله، راست راستی قربتن الالله، اگه یه جایی جا داره که انفاقی بکنی انفاق کن، یه جایی ممکنه با یه شاخه گل کافی باشه، یه جایی ممکنه شما حتی جیبتو نصف کنی ارزش داشته باشه، که داراییتو نصف کنی باشه ممکنه ارزش داشته باشه. شما باید ببینی کجا داری، همون که عرض کردم انفاق قرار ظرفیت وجودی تو را توسعه بده، از حواست باشه که کجا چجوری داری هزینه میکنی. الکی انسان بی جهت اموالش رو حیف و میل نباید بکنه. بله؟ اون گفته نشده ها رو که بارها گفتم من چیزی راجبش نمیتونم بگم. آه چرا گفته کافرین چشم میگم؟ بله دست و پا رو گرفته در همه مسائل این مسئله به وجود اومده، یعنی خوشحال کردن ها مادی شده، غیر از این که مادی شده کاملا هم رو حساب معاملاتی شده، هم مادی هم رقابتی و معاملاتی، اینا آسیب هاست، اینا باعث میشه که اموال بین ما دارد به عنوان های بی اجر جا به جا میشه، عنوان‌های بی اجر، یعنی هیچ عجیبمون میره. ببخشید این حرف رو میزنم، بارها هم این اشاره کردم، طوری زندگی کنیم حتی اونی که میخوریم را بتونیم انفاق فی سبیل الله حساب کنیم، اونی که به دخترمان، به پسرمان، به همسرمان هدیه میدیم، میوهی که میخریم خونه میبریم را، یعنی بتونیم جوری زندگی کنیم که همه زندگیمون عنوان الهی پیدا کنه. بابا خوردن خود هم مصداق انفاق میتونه باشه وقتی که در جای خودش هست، خوشحال کردن فرزند خود هم میتونه بالاترین مصداق انفاق باشه وقتی که در جای خودش هست، نه اینکه دیگه از اون حد بره بالاتر. مثلا طرف میگه شنیده که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیده که اگر کسی خانواده خود را خوشحال بکند چنین میشود و چنان میشود، بعد فقط داره خانواده خود را خوشحال میکند. خب عزیزم دیگه خیلی خوشحالشون کردی، بسه دیگه، تا چه حد همش با پول میخوای خوشحال کنی، همش با مادیات میخوای خوشحال کنی، یه مقدارم با معنویات خوشحالشون کن. اون منظور اون آدماییه که ممکنه خیال کنن باید از دخترشون، به دختر نمیشه انفاق کرد هدیه داد، حتما باید به غریبه داد، دختر خودش میبینی تو فقره، این داره این ور اون ور پوز میده که من خیرم. بابا بی خود خیری، اون خیری میخوره تو کلت، خب دختر خودت محتاجه، پسر خودت محتاجه، خب اینا رو بپا دیگه، هوای اینا رو داشته باش. اینو میخواد مدیریت کنه، نه اون کسی که هر چی داشته داده بچه‌هاش خوردن تا خرخره دارن بالا میارن بازم رو کله اینا میریزه. بابا جون نمیدونم چرا دینو صاف نمیفهمیم. آقا دین رو فطرته، آقا عقل خودمون میتونه به ما بفهمونه مطالب رو، حدود و سقور رو میتونه برای ما مشخص بکنه. دین تو مسیر مستقیم حرکت کردن و از افراط و تفریط پرهیز کردنه، نه زیاده روی، نه کم گذاشتن، نه طوری بشه که فقط داریم بیرون انفاق میکنیم تو خونمون فقره، نه طوری بشه که فقط داریم تو خونمون انفاق میکنیم به بیرون هیچ کاری نداریم. بتونیم توی این مسیر صاف درست حرکت بکنیم اجرشو میبریم، تو مسائل خانوادگیمون، توی روابط فامیلیمون، توی همه اینها باید بالاخره این مسائل لحاظ بشه که خیلی به سمت نگاه دنیایی مادی نره، در جای خودش پولها هزینه بشه، اموال هزینه بشه. خب پس این آیه هم خوندیم، معنا مشخص. این که گفت فرمودید والله لا یهدی القوم الکافرین، چون اینجا تشبیه کرده بود به کسی که انفاق میکند و لا یؤمن بالله والیوم الاخر، میشه مصداق کفر. نه حالا اصلا شرک هم از شاخه های کفره، اما اینکه اینجا خدا کفر آورده چون داره حقیقت ایمان رو میپوشونه. چرا شرک نیاورده نمیدونم. بله نه نه نه، این دوتا با همن، خود این کلذی تشبیه شده دیگه، خود مسئله برای بالایی است. نه خب مثل الذین، دوباره تیه مسئله دیگه، اونجا این بار شاخه اثباتیش، اونجا گفت مسئله کسانی که، بفرمایید، مسئله کسانی که اموالشونو دارن با منت و اذیت صدقه میدن، اینجا برعکسشه. مثل الذين ينفقون اموالهم و مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم. مثل کسانی که اموالشون انفاق میکنن، یکی ابتغاء مرضات الله، دنبال جلب رضای خدا هستن، دو تثبیتا من انفسهم، دنبال تثبیت نسبت به خیشتنند. یعنی چی تثبیت نسبت به خیشتن؟ یعنی میخوان امری را در وجود خیش چکار کنن؟ تثبیت کنن، جا بندازن. انفاق، انفاق هدفمند است، نه همون تربیت نفس، تثبیت، همون ریشه‌کن کردن تعلقات به دنیا، همون تثبیت فرهنگ توحیدی، همون تثبیت باور به اینکه قیامت هست. یعنی این چه که باید در نفس ثبات بیابد، انفاق را داره انجام میده برای این رضای خدا را به دست بیاره، خودش را تثبیت بکنه، ایمانش، صبرش، اخلاقش، تقوایش، اینا را. مثل کسانی که اموالشون انفاق میکنن برای جلب رضای خدا و تثبیت خیشتن، که مثل جنتن، مانند مثل جنت و باقی است که به ربوتن، که این باغ در یک زمین حاصلخیز واقع شده. ربوه زمین رویاننده، زمین حاصلخیز، مثل باقیه که در یک زمین حاصلخیزی واقع شده. اصابها وابلون، اون بارون بابرکته آمده، فآتت اکلها ضعفین، وقتی این باقه داره ثمره خود را چگونه میدهد؟ دو برابر دارد میدهد، مضاعف دارد میدهد. تازه فعلم یصبها، تازه اگر وابل نیامده باشد و این باق به شکل طبیعی بخواد مثل بخواد ثمر بده، درسته که ضعفین نمیشه، لااقل بگید فطل. طل یعنی چی؟ طل یعنی همون نعمت طبیعی که این باقه میخواست بده. نه باران، نه بعضی گفتن باران، اینجا تل زمین با تراوته، زمین حاصل خیز و با تراوت. ببین میگه اگر این جنتی که تو ربوه واقع شده، اگر اصابها وابلون، آتت اکلها، فآتت اکلها ضعفین، فإن لم یصبها، اگر وابل به این زمین نخورد، باران پر برکتی نبارد، این نیستش که این زمین خشک بشه میوه نده، فطلن، این همون باغ با تراوت حاصل خیزه که میوه هم بگید دارد. درسته ضعفین نشد، ولی دیگه دست خالی هم نیستیم. کو بارشو میده؟ میدونم الان این تل نمه باران، بعدش اینکه حاصلشو میده کو؟ دیگه ذکر نشده. برید بعد تحقیق مراجعه کنید، قشنگ توضیح داده. میگه که این فطل در جایگاه فآتت اکلها ضعفینه، میگه این اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، این لم یصبها وابل فطل، این فطل جانشین فآتت اکلها ضعفینه. یعنی پس اینجا شد صفت زمین، نه صفت بارون. اگه وابل بیاد دو برابر میوه میده، وابل نیاد همون باغ حاصل خیز با تراوتی است که بود، همون جنت برویه که میوه طبیعی خودش را میده. یعنی خدا میخواد بگه چی؟ میخواد بگه در وقتی یک انفاقی در جای خودش واقع شد، دیگه نیومد رو صفوانی که روش چهار تا خاک نازکی جمع شده اونجا کاشت کار بکنه. شما کشاورز اگر یه بار رد باغ را در جای صحیح درست کرد، تو سنگلاخ و غیره نرفت باغ درست بکنه، رفت در یه جای حاصلخیز باغ درست کرد. حالا وابل اومد، فبه ها نیومدم، باغ بار میده. بخواد بگی ببینید چقدر بستر مهمه. یعنی شما بدونی انفاقت کجا واقع میشه، بستر زیر ساختش مهمه. بری شما یه جایی کشت و کار بکنی که زیر ساخت نداره، حتی بارون بابرکت بیاد هم بدتره که بهتر نیست، نابود میشه، از بین میره، نه بار میده نه حاصل میده، بارون هم کمکش نمیکنه بلکه بدتر میشورد میبرد اونو. اما که در یه جای حاصل خیز و صحیح رفتی کشت و کار کردی، باغ درست کردی، اون وقت اون باغه هم حاصل میده هم اگه بارون بیاد دو برابر میده. اینطور نیستش که بخواد شسته بشه بره دست تو خالی بمونه. این تل در مقابل سلدنه، ترکهو سلدن، اما این سلد نمیمونه، این تل. حتی وابل نیاد تل، وابل بیاد و کله ضعفین، وابل نیاد تل. بله دیگه، ریشه داره، خودش میوه داره، وضعیتش درست و صحیحه. خب و الله به ما تعملونه بصیر، خدا به آنچه که عمل میکنید بیناست. دیگه حالا بذارید ببینم، ها بذارید اینم میخونم این آیه رو، اشکال نداره یه صلوات ختم کنید، چون دیگه آیه بعدیش دو مرتبه یا ایها الذین آمنوا اون یه بحث دیگه است. حالا اینجا خدا میخواد یه مثال دیگه بزنه. باز برای کی داره مثال میزنه؟ میخواد بگه انفاقتون باید با من و عزا نباشه. حالا یه بیان دیگه، انفاق با من و عزا رو یه جور دیگه هم میشه تبیین کرد. ایود دو احدکم ان یاکل لحم اخیه، ایود دو احدکم، آیا کسانی که انفاق میکنید منت میذارید اذیت میکنید، آیا دوست دارد کسی از شما ان تکون له جنت من نخیل و اعناب، یه باقی داشته باشه پر از خرما و انگور، دور تا دور این باغ نخلستان خرماست، بعد تو لایه بعدش انگورستانی است با انواع انگورها، بعد وسطش هم انواع درختان با انواع میوه ها. ببینید، جنت من نخیل و اعناب تجری من تحتها الانهار، کلی هم نهر کف این جنت در جریان است، لهو فیها من کل ثمرات. و این آدمی که همچین نخلستان و انگورستانی داره، انواع درختان و میوه ها رو هم توش داشته باشه، برای او باشد در این باغ از همه میوه ها، اتفاقا پیرم شده باشد و اصابه الکبر. ببینید کبر وقتیه که اگر باغ خراب شد دیگه امیدی به دوباره آباد کردنش آدم نداره، چون یه بار آدم جوانه میگه خب سوخت، یه بار دیگه از اول شروع میکنم، چون یه باغ تا برسه به اون جایی که بشه باغ نخلش خرما بده، انگورش انگور بده، میوه‌هاش درختاش میوه بدن، تا برسه به اینجا خودش یک عمری میخواد دیگه، 10-15 سال میبینی باید طرف زحمت بکشه کار بکنه. خب اما نه، ایشون در سن کبره، یعنی وقتی نیست که دوباره بتونه اینو آباد بکنه. یک آدم سال خورده هم نیست که نیازی بهش نداشته باشه، و لهو ذریتون ضعفا، کلی هم باسه خودش فرزند و نوه نتیجه داره که اونا ضعیفن، همه چشمشون به دست او و این باقه، ایالواره، لهو ذریتون ضعفا. خب الان ببینید تو این نقطه چقدر این باغ برای این آدم میتونه چی باشه؟ ارزش حیاتی داشته باشه. اولا باغ با برکتیه، انواع خرما و انگور و میوه و نهر و آب و همه چی تکمیله. ثانیا منم که دیگه سنی ازم گذشته، دوباره که نمیتونم اینو برپا بکنم، کلی هم اهل و عیال دارم که همه به دست من دارن نگاه میکنن. تو این موقعیت چقدر این باغ میتونه در قوام زندگی من، شخصیت من چقدر میتونه مؤثر باشه، و نبودنش چقدر میتونه منو بشکنه و به من ضربه بزنه. تو این موقعیت باشی، فاصابها اعصار، یه تند بادی، اعصار گفتن گردباد، یه گردبادی تند بادی از راه برسه که فیه نار، که سوزان باشه، سوزان باشه. فیه نارون لزومی نداره نار به شکل شعله های آتش، سوزان باشه، از بین برنده باشه، اصلا شما فرض کن توش آتش باشه، یک تندباد گردبادی برسه داخلش آتش، فحترقه، این جنت با هر چی توشه چی بشه؟ بسوزه. خب ایود دو احدکم همچین چیزی را، کسی همچی چیزی رو دوست داره؟ کسی دوست داره توی همچین موقعیتی یه همچین باقی رو از دست بده؟ فحتر خواهد. این همه من زحمت کشیده بودم، جوانیمو گذاشته بودم، نخل و انگور کاشته بودم، میوه کاشته بودم، الان تو اون نقطه‌ای که بیش از همیشه بهش نیازمند بودم، خودم سنی ازم گذشته، نمیتونم دوباره درستش کنم، بعد زن و بچه دارن به دست من نگاه میکنن، اهل و عیال دارن به دست من نگاه میکنن. خب هیچ کس همچین چیزی رو دوست نداره. نتیجه بگیرید خودتون. پس صدقاتتون را با منت و اذیت باطل. دقیقاً مثل این میمونه، تو اون روزی که به صدقاتت بیشترین نیاز را داری، جلو چشمت همش چی میشه؟ آتیش میگیره. جلو چشمت همش میسوزه. دستت خالی میمونه. آقا من این همه صدقه دادم، خب این همم اذیت کردی، این همم گردباد فرستادی. صدقه میدادی باغ درست میشد، منت میذاشتی یه تندبادی میشد پر از آتش میسوزوندش. انفاق میکردی واسه جنت را مینداختیم تو بهشت. بعد اذیت میکردی پشبندش یه گردبادی میشد، اون اذیته که توش آتیش بود میومد اونو میسوزونده از بین میبرد. خب خودت کردی دیگه، خودت سوزوندی، خودت نابود کردی، حیف و میلش کردی. کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. این گونه خدا آیات را برای شما تبیین میکند باشد که همه تون تفکر بکنید. ببینید چقدر خدا مایه گذاشت رو این قسمت. بعد از اینکه این مثل را زد، گفت انفاق باعث توسعه شخصیت انسانه، از اینجا به بعد دیگه خدا مایه گذاشت رو چی؟ رو اینکه انفاق باید با منت و اذیت دنبال نشود. 262، 263، 264، 265 و 266 همه اینها آیات پروپیمونی که میخواد بگه انفاقتون با منت و اذیت دنبال نشود. انفاق را برای جامعه اسلامی خدا میخواهد، ولی با فرهنگش، نه انفاقی که منجر به ایزا و منجر به منت و منجر به تضعیف روابط اجتماعی بشود. نه، خدا این انفاق را برای جامعه نمیپسنده. انفاقی را میپسنده که به تقویت اخلاص و به تقویت روابط اجتماعی منجر بشه، آدم ها هم دیگر اذیت نکنن، منت سر هم نذارن، طلبکار نشن، انصار نگن بله ما انصاریم، مهاجر نگه بله ما مهاجریم، اون نگه بله من فلان وقت فلان کارو کردم. انفاق خالصانه که دنبالش اینا نباشه. خب خیلی به نظر من سرمایه گذاشته. این سرمایه گذاری زیاد توی قرآن حاکی از اهمیت و میزان حساسیت یک بحثه. یعنی نمیشه از کنار این بحث به سادگی چیکار کرد؟ عبور کرد. حتی همون که گفتم بهتون توسعه بدیم، یعنی همه زندگی ما، همه پول خرج کردن هامون باید انفاق باشه. پس حتی پدری که دارد تو خونش خرج میکند، مادری که دارد به فرزندانش خدمت میکند، برادری که هوای خواهر را دارد، فامیلی که به فامیل داره لطفی میکنه، اینا باید مواظب باشن که این لطفها، این انفاقها آلوده به من و عزا نشود. پدره مثلا میبینی داره زحمت میکشه، صبح تا شب کار میکنه، صبح تا شبم منت میذاره، صبح تا شبم زخم زبون میزنه، صبح تا شبم میگه بله من اینطوری کردم، اینطوری کردم، اینطوری کردم، همش اینجوری، همش با بیان و با ایزا داره اون همه نفقه دادنها، نفقه از انفاقه، اون همه نفقه دادنهای خود را چکار میکنه؟ چشم خراب میکنه. یا مادر خدمت میکنه، صبح تا شب منت میذاره. خب اینم همینطور. خب نکنیم دیگه، انفاق بکنید فی سبیل الله، دنبالش هم منت و اذیت نباشد. بذارید این انفاق باعث تربیت و رشد شخصیت ما بشه انشاءالله. بله؟ خب در مقابل این همسر وظیفه ما حتما صبره. چرا داره؟ تأثیر منفیش با صبر انشالله جبران میشه. بله، ما هر کسی که اشتباه بکنه در وهله اول امر معروف نهی از منکر، منتها امر معروف نهی از منکر چی؟ مشفقانه، دلسوزانه، ناصحانه، دوستانه. نه آقا، جواب نمیده امر معروف نهی از منکر، بجنگیم. نه، تو خانواده جنگ نداریم. یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو و لکم فاحذروهم و ان بگید تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. دیگه حالا یه وقتم این که البته مصداق دشمنی در دین نیست، اما یه نفر تو اهل خانواده دارد نقشی ایفا میکند که شکننده است، خب ایمانتون رو مراقبت کنید لطمه نخورد، فحذروهم، نذارید ایمانتون از شما بگیره. اما دیگه بقیهش چی؟ بقیهش جنگ، اخراج، تا پیروزی، جنگ جنگ تا پیروزی، نه. بقیهش من تعفو و تصفحو و تغفرو، خانواده است دیگه، ببخشید، چشپوشی کنید، مغفرت داشته باشید. ان الله غفور رحیم. ان شاء الله زمینه هموار شدن روحیات و شخصیت های همه ما فراهم بشه. بالاخره هر کس به یک چیزایی مبتلاست دیگه تو این دنیا. یکی باید نداری را تحمل کند، یکی باید زبان تند را تحمل کند، بالاخره باید ظرفیتش زیاد بشه، یکی باید بیماری را در مقابل بیماری صبر تحمل نگیم در مقابل بیماری صبر کند، یکی باید در مقابل بیفرزندی صبر کند، یکی باید در مقابل بدفرزندی صبر کند، یکی باید در مقابل بی همسری صبر کند، یکی در مقابل بد همسری صبر کند. کسی و خدا از هر جهت فارغ قرار نمیده. اونی که از هر جهت دید مسئله نداره، یعنی مسئلهش از همه بیشتره، چون بارش بار مسئولیتش از همه سنگینتره. اون خانومی، اون آقایی که الحمدلله رزق و روزیش خوبه، زن و شوهر با هم سازگارن، بچه ها همه بسازن، نه تو فامیل نه تو خانواده آدم مریض لاعلاج ندارن، خلاصه هیچ مشکلی، هرچی نگاه میکنن این از این مشکلات مردم دنیا، خونه یه روز مشکل خونه نداری، یه روز مشکل بیپولی، هیچ الحمدلله ندارن، خوب الحمدلله، میگن چقدر خوب. بله چقدر خوب، ولی مسئولیت شما از همه اونایی که به یکی یا چند تا از اینا مبتلا هستن بگید بیشتره. شما باید بقیه رو دستگیری کنی، شما باید بشی تکیه‌گاه اونی که همسر ندارد یا همسر خوب ندارد یا فرزند ندارد یا فرزند خوب ندارد یا بیمار است یا مشکل دارد، شما باید تکیه‌گاه اونا باشید. اگر این نقش رو ایفا نکردی، کل اینایی که خیال میکنی داری همش با مرگ پایان پیدا میکنه، دستت خالی میمونه دیگه. اون بر نمیتونی بگی خب بله من اون بر اینا رو داشتم. خب داشتی، چیکار باهاش کردی؟ هیچی، فقط استفاده خودم بردم. الان اومدم این طرف پیش خدا، خب چی آوردی؟ چیز خاصی نیاوردم، همونایی که اون برداشتم، اونا که سعیدن جرزا، اونا که تموم شد، که زلزله اومد و هرچی داشتی به هم ریخت و باقا همه به هم ریخت دیگه، زمین خبری نیست که چی اینجا داری. این مسئله است. خدایا همه ما را به فهم قرآن، انس با قرآن، عمل به آموزه های قرآن موفق بفرما. جامعه ما را خدایا با قرآن مأنوس‌تر بفرما. پروردگارا ظرفیت استقرار حاکمیت الهی را در مردم ما بیشتر بفرما. توفیق بسترسازی برای حاکمیت امام زمان علیه السلام را به همه ما عطا بفرما. جهت تعجیل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام، شادی قلب نازنین اون حضرت، سلامتی وجود مقدسش، همچنین شادی ارواح طیبه شهدا، روح پرفتوح امام، سلامتی و